ای وای ببخشید من یادم نبود که پارکینگ خونه خالیه.
آره بابا من وگرنه خودم زودتر بهت گفته بودم.
نه با چه زحمتی تو کوچه بغلی گذاشتم، سختم نبود، جای خوبیه.
اوه شما چه میکنی آقای پدر؟
زنده باشید هستیم خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
میگم رهنا ببین سر همین کوچه که پارک کردم یه اسباب بازی فروشی بزرگه.
خب
خواستیم بریم یاد باشه یا سر بریم اونجا؟ تو ویترین چی ماشین دیدم خیلی قشنگ بود.
باشه.
پسره؟
نه مو هنوز معلوم نیست.
آخه الان امین گفت میخواد ماشین بخره، گفتم شاید معلوم شده جنسیتش.
پسر آقا سری پسر من عاشق پسرم. بچه‌ام پسر میشه مطمئنم.
الهی سالم و سلامت باشه. الله دختر پسر نداره که.
بله ان شاء الله سالم باشه پسر باشه.
چه حرفیه داره میزنی؟
شوخی میکنه. رانو جون چیزی میخوای؟
یه لیوان آب میخوام.
خب بشین من میارم برات.
نه نه خودم میارم.
کجا رفتی عمو؟
ای وای.
میخوای من بیارم رانو؟ امین من میارم دیگه.
امین
جا.
اینجا ببینم. تو اینقدر پسر پسر میکنی؟ نمیگی رهنا ناراحت میشه؟
برش ناراحت شه؟ خودش میفهم آقا زهی شوخی میکنه.
آقا این چه شوخیه؟
یعنی ناراحت میشه وقتی میگم؟
وا
تا الان ندیدی چطوری شد حالش؟
نه یعنی میدونید یه مدتی هست که رهنا این مدلی شده آقا زهی یعنی یه حالت بیتفاوتی داره، کم حرف شده.
چرا؟
نمیدونم راستش میگه خانم من به پای حاملگیش میذارم.
عزیزم شاید ناراحت هست.
آره دیگه
ناراحت؟
بله
واقعا؟
ببین امین جون رهنا از اونا نیست که بیاد ناراحتیشو بهت بگه، خودت بعد از رفتار و حالتش بفهمی.
خب چرا وقتی ناراحتی نمیگه؟
یعنی چی امین جون؟ خب بعضیا اینجوری هم خب نمیگن، عنوان نمیکنن.
آره. خب من از کجا بفهمم که ناراحته؟ خب یه کلمه حرف بزنه یه لحظه. رهنا
بله
بیا کارت دارم.
علی چی صداش کردی الان؟
میخوام ببینم واقعا ازم ناراحته. آخه چجور من متوجه بشم که آخه ناراحته؟
بله چی شده؟ بله
خب ببین یه سوالی ازت.
رانو جون بشینم
بپرسم. میخوام راستش رو بگی.
چی؟
بگم الان.
خب بگو دیگه.
تو فکر میکنی حرفای من راجع به پسر و این که من بچه پسر دوست دارم جدیه؟
آره خب دیگه.
یعنی واقعا متوجه نمیشی شوخیه؟
نه کجا بفهمم.
عمو جون رانو جون عمو.
بله.
این حرف همین ناراحتت میکنه؟ راستشو بگو.
بله.
یعنی از من ناراحت میشی؟
آره واقعا ناراحت میشم.
خب عزیز من قربونه برم چرا حرفی نمیزنی؟
خب امین جان تو خودت باید بفهمی که این حرف آزار دهنده است دیگه.
من از کجا بفهمم؟ کف دستم بو بکنم؟
امین جون اینم بگو که از امین چه انتظاری داری؟
آره
چی بگم عمه؟
خب بگو هرچی بگیو.
تو کارهای خونه لطفاً بیشتر به رهنا کمک کن.
مینا خانم باور بفرمید خودش نمیخواد. آخه
من نمیخوام.
آره اون وقتی هیچی نمیگی، هر وقتم کار میکنم ایراد میگیری. خب یعنی خودت نمیخوای.
ایراد میگیرم چون درست کار نمیکنه رو مغزم میره.
خب همین دیگه، من ترجیح میدم کاری نکنم که روی مخ تو برم.
بچه صبر کن اجازه بدین. الان اصلا میدونید ایراد کار شما چیه؟
چی؟
شما چرا با هم نمیشینید درست حرف بزنید؟ درست حرف نمیزنید؟ چرا خواستهاتون رو درست عنوان نمیکنید؟
آقا سعی باور کنید من میگم رهنا اصلا مدلش اینجوریه.
آره رهنا جون تو بیشتر اینجوری هستی. چرا وقتی چیزی ناراحتت میکنه به همین نمیگی، تو خودت میریزی.
انصافا گفتی؟ نگفتی.
خب این
خیلی بده دیگه، خیلی بده. اینجوری از درون داغون میشی، برای این بچه هم خوب نیست.
دقیقاً.
میدونم اما واقعا دست خودم نیست. یعنی خیلی دلم میخواد به همین بگم که ناراحت هم از دستش. اما هر کاری میکنم نمیتونم بگم. حتی اگه ازشم دلخور باشم تو ظاهر نشون نمیدم. باهم حرف میزنم، حتی مهمونی میرم، انگار نه انگار که دلخورم. ولی خب تو باطن یه حس دیگه نسبت بهش دارم.
خودم انگار که مثلا قهر باشی.
آره دیگه.
خب پس شما قهر مخفی داری. قهر مخفی.
حالا رهنا خانوم از که اینطوری شدی که من نفهمیدم؟
از وقتی که باردار شدم دیگه. تو هم که تو کارهای خونه اصلا به من کمک نمیکنه. از وقتی هم که همش پسر پسر میکنی. خوب. استرس به جونم انداخته که خوب. اگه وای یه وقت بچه‌مون دختر باشه تو دوستش نداری.
وای رهنا این چه فکرایی آخه با خودت کردی؟
نخندم این نخند.
رهنا جان
عجب گیری کردم.
آخه اینجوری که نمیشه زندگی کرد قربونت برم. تو باید بتونی ناراحتی تو بروز بدی. وقتی نشون نمیدی خب این امین بیچاره از کجا بفهمه تو ناراحتی بخواد از دلت در بیاره؟
بله تنها کسی هم که عذاب میکشه خودتی دختر.
ببین تو باید سعی کنی ناراحتیاتو نشون بدی، تو خودت نریزی، راجبشون حرف بزنی.
آفرین.
از این بی‌تفاوتی در بیا قربونت.
چیزی به ذهنم رسید.
چی؟
میگم موافقین از همسایه هامون کمک بگیریم ببینیم اونا چه پیشنهادی دارن؟
خیلی خوب مینه.
خیلی خوب.
خب همسایه های عزیز، اولا که من سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما، امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. خیلی هم خوش اومدین به خونه، زندگی خودتون بودین، صحبت های ما رو شنیدین. میخوام بپرسم شما میدونید قهر مخفی چیه؟ تا الان این قهر مخفی رو تو زندگیتون تجربهش کردین؟
خب منم یه سلام و صبح بخیر عرض کنم خدمت همه شما همسایه‌های نازنین. خوش اومدیم به خونه زندگی. منم هم می‌خواستم همینو بپرسم که به نظرتون قهر مخفی چه آسیبایی در پی داره؟
بله، منم سلام میگم به همه شما عزیزان شنونده همسایه گرامیمون و واقعا خوشحال میشیم که نظراتتون رو بشنویم، مگر اینکه شما بتونید کمکمون بکنید.
ما منتظریم واقعا هر تجربه، هر نظر و حتی اگر سوالی دارین، خیلی من رو سوال تاکید میکنم چون میتونه به موضوع امروز خیلی کمک بکنه، حتما از طریق پیامک و تلفن لطف کنید با خونه زندگی خودتون در ارتباط باشین. 3102 شماره پیامکمونه، 2265-2100 هم که شماره تلفنمونه. شاید خیلی‌ها با این واژه آشنا باشین، خیلی‌ها این قهر مخفی رو تجربه کرده باشین. حالتیه که هر کدوم از ما برامون پیش میاد دیگه، مخصوصا تو روابط بین همسران هر دو طرف، حالا فرقی نداره خانم آقا. یه وقتایی ما واقعا ته دلمون به قول رعنا باطنن انگار با همسرمون قهریم، ولی به روی خودمون نمیاریم. حالا حرف میزنیم، مهمونیمونو میریم، کارامونو انجام میدیم، کاری که روزمره داریم انجام میدیم، ولی اون باطنه مهمه، اون قهر به این میگن قهر مخفی. خواستم ببینم شما اینو تجربه کردید، میدونید اصلا چه تأثیراتی داره تو روابط، چه آسیب‌هایی رو میتونه در پی داشته باشه، راهکارتون برای اینجور مواقع چی بوده. هر تجربه و نظری دارین حتما از طریق پیامک و تلفن برای ما ارسال کنید، منتظرتون.
رنا من اصلا فکر شما میگم
بلگریانا دکتر به من گفته بود که فشار
دوره بارداری،
دوره بارداری. آره. آفرین، فشار دوره
طبیعی
بارداری.
بالا پایین میشه همشون.
آره خیلی، یعنی همه پله ها رو امروز اومده بودن بالا، همه میگفت رنگت
آره،
پریده بود.
آره رنگش پریده بود.
یه دونه بخر بابا، یه دونه تو خونه اصلا خوبه همین. یه دونه اگه خواستی اصلا من برات یه دونه میارم، یادم بنداز حتما برات.
آره همین لازم میشه ببینید.
حالا الان فشارم
کادوی من برای دختر یا پسر شما.
دستتون درد نکنه، شرمنده کردی.
ولی موضوع مهمیه چون اکثر خانم های باردار میدونی خود دوچار این قضیه بحث فشار خون میشن. حالا ما یه کاری میکنیم امروز، بذار تو درمانگاه مهرمون در مورد همین بحث
آره.
فشار خون تو دوره بارداری صحبت کنیم.
آره آره.
من سعی میکنم که حتما بعد خبر 11 بانو جان یادم بنداز که با یکی از پزشکامون ارتباط بگیرم. خودت حالا اون موقع اگر سوالی داشتی خودت میتونی با پزشکمون صحبت کنی. شما همسایه های عزیزم اگر سوالی در مورد بحث فشار خون در دوره بارداری دارین، خواهشم فقط در مورد این موضوع سوالاتتون رو تا ساعت 11 چه پیامکی چه تلفنی بفرستین. انشالله بعد از خبرها ما ارتباط گرفتیم، پاسخوی سوالات شما همسایه های عزیزم خواهیم بود. پس فقط در مورد بحث فشار خون در دوره بارداری. 3102 شماره پیامک، 2265-2100 هم که شماره تلفنمونه. ممنونم.
میگم رانا جون.
بله.
این کادو برای تو دلیه.
الهی من قربونت برم.
خدا نکنه.
دستتون درد
نکنه.
خیلی زحمت کشیدی. مینا خانم حالا
سعید. نفهمید. اون روزی با نرگس بیرون بودم.
بله.
بعد این یه سره رو دیدیم. وای دلمون رفت.
وای چه قدم خوشگله.
خدا رو شکر پسندیدی. خوبیش اینه که سبزه. بعد دیگه دخترونه پسرونه
نداره. عالیه عمه. عالیه. باورتون میشه من هنوز برای بچه لباس نخریدم. راستش اصلا نمیدونم چیا باید بخرم، اصلا چی واجبه چی باید بگیرم.
ببین اولین چیزی که خب یه نوزاد لازم داره میدونی که زیر پوشه. زیپوش آره هم نوزادو گرم نگه میداره، خب. هم باعث محافظت ازش میشه. حتما هم ببین زیرپوش رو از جنس نخی روشن بگیر.
آها.
آره. بعد این زیرپوشه که خب بهش حالا بادی هم میگن دیگه، ببین تو انواع مختلفه، مثلا حلقه ای، آستین کوتاه، آستین بلند. خوبیش هم اینه که این لباسا پهلوهای نوزادو قشنگ میپوشونه. آره بین پاها با دکمه فشاری هم بسته میشه. واسه همین وقتی که بچه رو مثلا میخوای بغل بکنی،
خب.
لباسش این مرتب بالا پایین نمیره، شکم و پهلوی بچه بیرون نمیفته سرما بخوره.
چه خوب، عالیه.
خیلی خوبه اینا. بعد اینا بگم، بادی هم که خواستیم بگیریم، خب. سعی کنین که برای ماهای اول بعد از تولد اونایی رو بخرین که از جلو دکمه فشاری میخوره.
چرا؟
چون ببین این یه تجربه شخصیه، از پوشوندن لباس تو این ماها از سر برای نوزاد خیلی سخته، بچه اذیت میشه.
آره.
ولی حالا بعد از مثلا ماه دوم یا سوم میتونی از انواعی که حالا رو سرشونه یا مثلا از پشت دکمه فشاری دارن یا از سر پوشیده میشن مثلا استفاده کنی.
بله.
دو ماه اول رو رعایت کنی.
بعد غیر از بادی چی میخواد؟
ببین همین یه سره، همین که الان برات گرفتم، مزیتشون هم اینه که تو فاخش معمولا دکمه میخوره، بعد مادر بدونه که بخواد لباس بچه رو در بیاره میتونه پوشکش رو عوض کنه.
آها، چه نکته مهمی.
آره.
بعد اینم که خب خیلی مهمه بهتون بگم، یه سره انواع جوراب داره بدون جوراب داره. خب بعضیاشون تو فاق و روی سرشونشون دکمه دارن، بعضیاشون هم دکمه سر تا سری دارن.
آها.
سعی کن از اینایی که سر تا سر دکمه دارن نگیری.
چرا؟
چون ببین لابلای دکمه ها هوا وارد میشه، ممکن اوضاع سردش بشه، سرما بخوره. آره.
آره
خیلی مهمه. یعنی که حداقل اگرم حالا گرفتین یا کسی بعد کادو تو فصل سرما از این نوع استفاده نکن.
آها. پس
آره.
اما نوعی که روی سرشونه و لای پا دکمه میخوره بهتره، درسته؟
بله.
خب
در مورد حالا این همین یک سرای جوراب دارم، اینو بهت بگم حواست رو جمع کن، اونم اینه که چون بچه خیلی سری رشد میکنه، ماشاءالله قد میکشه، سری کوچیک میشه،
راست
پس
میگه.
بهتره اما بدون جورابش بخری که مدت طولانی تر هم بتونی ازش استفاده کنی.
یا این که مثلا چه میدونم کم بخرین که دستتون نمونه،
آره مثلا دو دست بگیر. آره چیز دیگه هم که حالا نوزاد لازم داره کلاهه که خب از سرش محافظت کنه، اونم حالا دیگه خود میدونی دیگه بسته به فصلشه، یعنی کلاه نخی خنک باشه برای تابستون، کلاه ضخیم‌تر برای زمستون.
اما پیشبند چی؟
پیشبند که خوب شد گفتی، خیلی مهمه، خیلی مهمه.
خب
ببین تو اوایل تولد پیشبند و موقع شیر خوردن و موقع بادگلو زدن به نوزاد میپوشونن تا شیر روی لباسش نریزه.
بله.
برای برگردوندن شیر خب لباسش هم کثیف نکنه. وقتی هم که خب مثلا خواستن در بیارن باید دیگه حواستون باشه دیگه، یه جوری باشه که
لباسش نریزه
بعد چسبی باشه، این دکمه یا زیاد خوب نیست.
آها.
از این پیشبنده که چسب میخوره رو
بعد دستکش و جوراب چی؟
دستکش و جوراب هم دیگه
بعد چی؟ مگه دستکش میخواد
دیگه.
چرا ببین روز اول تولد چرا برای گرم نگه داشتنش لازمه، بعد از اونم برای اینکه حالا به خودش چای نزنه میگم بعد میشه.
چای میزنه؟
آره بابا
چه کاری کردیم اون نوزاد بودیم.
بعدی خب واخه ناخونشون ممکنه حالی زده
تیزم از
باشه. آره اذیت بشه. حالا هر وقت خواستی برای سیسمونی بری خرید بگو من باهات میام.
حتما زحمتتون میدم. حتما.
نه این حرفا چه، من عاشق این کارم
جانم. آخه هم سلیقتون خوبه، هم که میدونی چی باید.
آره این تجربه خیلی واقعا
اصلا من دیدن لباسه بچه ها برام یه دنیا عشقه. از الان من دلم برای این کوچول ضعفه، قفلش بچم من،
خدا نکنه.
خیلی دوست دارم اصلا این لباسه بچه ها رو میبینم قش میکنم.
خب همسایه های عزیز، ما امروز داریم از قهر مخفی در روابط بین همسران صحبت میکنیم. شما اصلا میدونید این قهر منفی چیه؟ تا الان تجربهش کردین و به نظر شما قهر مخفی چه آسیب هایی در پی داره؟ هر نظر و تجربه داریم پیامک بزنید به 3102 و یا در تماس بشیم با 2265-2103.
اهالی خوب خونه زندگی، به نظرم رعنا جون یه نوع قهر مخفی داره، یعنی از هر چیزی که ناراحت میشه به گونه قهر میکنه، ولی چون به روی خودش نمیاره اصلا آقا امین متوجه نمیشه واقعا از چه چیزی حالا رعنا جون ناراحت شده و چه کاری کرده که نباید اون کارو میکرده. خیلی خوبه که صحبت کنن با هم دیگه، اصلا هیچ اتفاقی نمیفته. حتی اگر اونقدر هم ناراحت شده باشین اشکالی نداره رنا جون، شما خودت پیش قدم شو.
فکر میکنن که خیلی کسا بحر مخفی رو میکنن و ما کمتر متوجه شیم. وقتی بیمحلی میکنن، وقتی فاصله میگیرن، خودش این قهر مخفیه. بعضی وقتا انسان ها میرسن سلام میکنن ولی اون حالت آشتی رو دارن، اون حالت امیدوارم همه ما با شادی و با ارتباط خوب با هم زندگی کنیم.
خیلی ممنونیم از همسایه‌های نازنین که زنگ میزنن، صداشون رو میشنویم، کلی انرژی میگیریم. ولی خب ببینیم که همسایه‌ای که برامون پیامک ارسال کردن، سعید فکر می‌کنم خیلی زیاده.
بله، من واقعا تشکرام بکنم هم از همسایه‌هایی که دارن پیامک میزنن به خونه زندگی، هم همسایه‌هایی که شما پستش هم گذاشته بودیم توی صفحه خونه زندگی، دارن میان اونجا نظرشون رو میگن. حالا من حتما در ادامه از نظرات شما در صفحه خونه زندگی هم میخونم. میخوای چند تا پیامک رو بخونی؟
آره، آقای مهدی کسی از شهر ری گفتن که در رابطه با موضوع اینکه خب این موضوع خیلی موضوع خوبیه، اگه خیلی از زوجه حتی همسایه‌ها، اقوام و همکاران بهش توجه کنن، نصف بیشتر از مشکلاتشون حل میشه. البته تو قهر مخفی حق به سمت دو طرفه، یکیشون انتظار و توقع درک داره، اون یکیشون هم همینو میگه، خب من از کجا باید بدونم قهر تو مربوط به چی هست. ولی در اصل اون کسی که قهر مخفی میکنه، شک نکنین که یه درکی، یه دانشی، یه چیزی در سمت مقابلش دیده و مطمئنه با این کار به صورت تلپاتی داره حرفش رو انتقال میده و میدونه که اونم متوجه میشه، یه جورایی حسش بهش میگه. ولی این مدل ارتباط و تعامل مثال همون لقمه دور سر پیچوندن و خوردن هست که خیلی سخته.
بسیاره، ماشاءالله داستان نوشته
بودن. پیامشون طولانه بود.
این دو تا همسایه کامل مثلا میان توضیح میدن، به خاطر این دارم میگم اگر واقعا احساس میکنید پیامای اینجوری طولانی میخواین بفرستین، تلفنی وقتی مشارکت کنید راحت تر میتونید توضیح بدین. ممنونیم در صورت.
به نظر من تنها واکنش غیر منطقی که بین یک زوج میتونه اتفاق بیفته همین قهر کردنه. حالا به عناوین مختلف میتونه قهر کردن باشه که به نظرم نه تنها مشکلی حل نمیکنه، بلکه موجب میشه که زوجین نتونن همو تحمل کنن، یه نوع سردی و عدم آرامش بینشون اتفاق میفته که محیط خونه رو غیر قابل تحمل میکنه. به نظرم خوبه که ما بتونیم هنگام قهر کردن با زبان گفتگو با هم دیگه صحبت بکنیم.
باز پیامک داریم از یکی دیگه از همسایه‌های عزیزمون.
اسمشون رو نگفتن؟
نه، 990-71-39. حالا اگر اسمتون هم بنویسی واقعا ممنون میشیم دیگه. چی گفته؟
گفته که من 8 سال ازدواج کردم، وقتی از شوهرم ناراحت میشدم یا کاری انجام میداد که از نظر من صحیح نبود باشون در میون میذاشتم، ولی چون واکنش بدی نشون میداد و همیشه اعصاب خرد کنی داشتیم، یه سال اخیر دیگه من سکوت میکنم، وقتی از ناراحتی نمیزنم، به نظرم اینجوری کمتر اعصابم خرد میشه.
چقدر نکته مهمی رو گفته. اینو حتما یاد باشه که من با کارشناس مطرح کنم. واقعا بعضی مواقع برخورد همسر یه کاری میکنه، آدم خودش دچار قهر مخفی میشه. یعنی میگه خب من اگر حرف بزنم میخواد واکنش بد نشون بده، اعصابمو خرد کنه، پس من دیگه حرف نمیزنم، ناراحتیمو عنوان نمیکنم. این نکتهش خیلی مهمه، حتما در مورد این نکته با کارشناس
تو خودش واقعا میریزه دیگه.
قهر مخفی نمیتونه ابراز تو کم بکنه، یعنی نمیتونه حرفاشو بزنه. به نظر من خیلی سخته و عواقب جبران ناپذیری داره و مشکلات روانی دیگه ای رو برای انسان به وجود میاره. امیدوارم که هیچ کس این کار انجام نده در زندگی زناشویی خودش.
متاسفانه بعضی از خانم‌ها انتظار دارن که شوهرشون همین جوری پیش بینی کنه که آیا الان خانم ناراحته، خوشحاله، ازش کمک میخواد، در حالی که این خود خانم‌ها هستن که با توجه به اینکه بالاخره توانایی کلامی بالاتری هم دارن، باید خواسته هاشون رو مطرح کنن، به شوهرشون بگن که چه کاری رو انجام بده، مثلا این ظرفا رو بشور، مثلا زباله ها رو ببر بیرون. با توجه به اینکه آقایون کلی نگر هستن، متوجه نمیشن که در انجام چه کاری کمک بکنن، اما اگر نمیتونن در قالب پیامک میتونن نگرانی خودشون رو ابراز بکنن. تشکر میکنم، ملیح چراغی هستم با پلاک 26 از قم. صبحتون آرام.
قربونت برم رنو جون، شما چرا اومدی آشپزخونه؟
عمه به زحمت افتادین دیگه.
نه بابا این حرفا چه زحمتی، خودم هم عوض کردم، خیلی وقت من درست نکردم.
عمه پس سبزیش میشه تره و گشنیز؟ آره
آره دیگه، البته ببین برگ سیر تازه هم اگه توش باشه خیلی خوب میشه.
بله عمه دستورشو به هم بدین لطفا.
آره حتما حتما. همسایه‌ای عزیز، من امروز دارم آش دوغ درست میکنم برای رعنا جون. شما اگه دوست دارین گوش بدین و یادداشت کنین. حالا مواد لازم اول بگم تا بعد حالا طرز تهیه‌شو بگم. ماست پرچپ 2 لیتر، دوغ که خب ترجیحاً محلی باشه خیلی بهتر و لذیذتر و خوشمزه‌تره، 2 لیتر. برنج 1 پیمونه، نخود پخته شده 1.5 پیمونه، تره و گیشنیز پاک شده هم 0.5 کیلو کافیه.
طرز تهیهش حالا چطوریه؟
بله، اول ماست رو با همزن انقدر بزنی تا کاملا شل بشه.
بله.
حدود 5 تا 10 دقیقه با همزن برقی یا دستی کم جا همش بزنین.
خب.
کم کم میتونی دوغ هم بهش اضافه کنی. خب.
درسته.
بعد باز همینجوری هم میزنین تا کاملا این مایه شل و یه دست بشه.
بله.
بعد تخم مرغ رو داخل مخلوط دوغ بشکنید، بازم همجو هم بزنید تا کاملا تخم مرغ باز بشه.
عمه نمیشه تخم مرغ نریخت؟
نه خیلی قیافتون جوی نکنه، میشه، چون تخم مرغ از بریدن دوغ تو حین پخ جلوگیری میکنه.
آها.
آره برای همین میگن یه دونه تخم مرغ بزنید کافیه. بعد مخلوط دوغ و تخم مرغ که کاملا یه دست شده رو روی حرارت زیاد اجاق قرار میدیم. بعد با قاشق چوبی، این دقت کن، با قاشق چوبی همجو هم میزنیم. تو همین زمان 1 پیمانه برنج خام شسته شده رو داخل این مخلوط دوغ روی حرارت میریزیم. بعد مدام همینجو هم میزنیم، هم میزنیم تا دوغ نباره. شعله رو هم همینجور روی زیاد نگه میداریم، خب کمش نمی کنیم. انقدر هم میزنیم تا برنج نسبتا بپزه و غلظت دوغمون طوری باشه که رد اون روی قاشق چوبی بمونه.
خوب.
بعد کم کم آش رو به قلقل میکنه. خب
خیلی طول میکشه؟
نه مثلا حدود 20 دقیقه طول میکشه. آره
خوب.
فقط تو این زمان که برای جلوگیری از سر رفتن آش یه کمی به نظرم بعد شعله رو ملایم تر کنیم.
یعنی باید شعله زیاد باشه؟ آره
آره، چون اگه حالا زیادی هم شعله رو کم کنیم دوغ میبره ها، حواستون باشه. آره
خب ببخشید من اینقدر سوال
نه میپرسم. نه خب خوب میکنی، چون ممکنه سوال همسایه ها هم باشه.
باشه آره. پس میپرسم سوالامو.
آره نه بپرس، هر سوالی به ذهنت رسید بپرس. وقتی آش شروع کرد به قلقل کردن، اون وقت دیگه تره و گیشنیز خرد شده رو میتونیم بهش اضافه کنیم.
جعفری نداره؟ نه
ببین جعفری اصلا به نظرم طعم آشو عوض میکنه. جعفری تو سوپ خوشمزه میشه فقط. اما اگه برگ سیر، به بعد برگ سیر تازه دم دستتون دارین، حتما بریزین، خیلی خوشمزه و خوش عطر میشه. حالا وقتی که سبزی رو ریختین، وقتی که رنگ سبز این خوب. سبزی ها یه کمی تیره شد، خب در واقع پخته، خب میتونه نخود پختمون رو اضافه کنیم. بعد همینطور هم نمک هم میتونیم همون موقع بهش اضافه کنیم. حالا این سال شاید برای تو و همسایه‌ها پیش بیاد که چرا از اول ما نمک رو اضافه نکردیم.
آره
چون ببین اگه از اول نمک رو اضافه کنیم باعث میشه که دوغ ببره.
چه جوری
آش دوغ سختیش ببین مثلا همینه ها،
آره
این فوتو فنا رو آره رعایت کنی که نبره ببره، دیگه آش از بین رفته دیگه. حالا بعد از اینکه نخود پخته رو ریختیم و نمک هم بهش اضافه کردیم، یه رو بگذره آش آماده است. فقط حواستون باشه که اجازه ندین آش انقدر قل بخوره تا برنج اونو غلیظ کنه.
آها
آره
اینم نکته آخرش.
نکته دیگه هم که می‌خواستم بگم، آها اگه دوست داشتین میتونین تو این آش کوفته قلقلی بریزین.
به
درست کردنش هم که خب بلدین دیگه، گوشت چرخ کرده رو با یکم پیاز و نمک بدون زردچوبه ورز میدین، به صورت کوفتای ریز سرخش میکنین و همراه با آش سرو میکنین. خیلی خوشمزه میشه.
من عاشق کوفته
قرمز، منم خیلی دوست دارم. درست میکنم.
وای دلم زهر رفتمه.
آخه نه، الان من یه چیزی میدم بخورید تا این آش آماده بشه.
باشه، منم کمکتون میکنم.
فدات بشم، دست گلت درد نکنه. کوفته قرمز یاد باشه.
خیلی ممنونیم از همه شما همسایه‌های عزیز، به ویژه شمایی که همچنان دارید زحمت میکشید، مشارکت میکنید درباره موضوع. قول داده بودم که امروز در بخش درمانگاه مهر خون زندگی به بحث فشار خون در دوره بارداری بپردازیم. خیلی از همسایه‌مون هم محبت کردن، حالا سوالاتشون رو برای ما ارسال کردن. تا اونجایی که فرصت داشته باشیم سعی میکنیم که تک تک سوالات شما همسایه‌های نازنین رو مطرح کنیم. ارتباط گرفتیم با کارشناس عزیزمون سرکار خانم دکتر توبا کاظمی، متخصص قلب و عروق. خانم دکتر کاظمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
به نام خدا، منم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خانم دکتر کاظمی نازنین، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
خیلی ممنون. سلام.
سلامت باشین. رعنا جانم بعد از زاده منم اینجا هستن که یه خانم جوان بارداره که از شما هم سوال داشتیم. امروز مزاحمتون شدیم که در ارتباط با همون فشار دوران بارداری با شما صحبت بکنیم.
خب من در خدمت هستم.
خیلی ممنون رعنا جان، اگه شما میخوای شروع کن و اگه سوالی داری بپرس. بعد من
خانم دکتر سوال من، حالا کلا توضیحم که میخوام شما بفرمایید در مورد این موضوع، من برای همین بحث قربالگری و اینا که کلا رفته بودم، دکتر بهم گفتن که فشار دوران بارداری داری، باید خیلی حواستو جمع کنی. حالا اونجا نتونستم خیلی سوال بپرسم ازشون، اصلا فشار خون دوران بارداری دقیقاً چیه؟
اصلا چی میشه که این اتفاق میفته؟
بله، خب رنجا منم به شما سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
ممنونم که به حال مطالبی رو مطرح میکنین که شاید سوال خیلی از شنونده ها باشه.
سلامت باشید.
ببینیم، با تغییراتی که در دوران بارداری اتفاق میفته، تعدادی از خانم های باردار فشارشون از اون حد طبیعی بالاتر میره. البته کلا در بارداری ما انتظار داریم فشار خون بیاد پایین، به خاطر اینکه حجم عروقی افزایش پیدا میکنه، توی خود قلب هم تغییراتی که پیدا میکنه یه مقدار مقاومت عروقی کاهش پیدا میکنه. یعنی حالت معمول یه خانم باردار بالاخص در ماه دوم فشارش نسبت به بقیه به حالت معمول پایین تره. اما در یه سری از افراد که حالا حتی ممکنه که هیچ زمینه خانوادگی نداشته باشن، ممکنه حاملگی اولشون باشه، ممکنه که مشکل کلیوی اینا هم نداشته باشن، در این افراد علتش خیلی شناخته شده نیست، ولی به خاطر خود در واقع قرار گرفتن جنین میتونه تغییراتی در بدن ایجاد بشه که فشار خون بالا میره. این فشار خون بالا به خاطر عوارضی که داره قابل اهمیته، که حالا میتونه هم برای مادر یه سری عوارض داشته باشه هم برای جنین.
بله.
و یکی از مراقبت هایی که در دوران بارداری میشه بحث گرفتن فشار خونه، که در هر ویزیتی که مادر باردار مراجعه میکنه فشارش گرفته میشه، ثبت میشه. اگر از اون حدی که توی برنامه قرار داره که برای حالا ممکنه سن پایین تر باشه یا یک نرموگرام خاص بالاتر بود، این رو مشکوک میشه به فشار خون. حالا باز من در مورد اصلا نحوه فشار خون گرفتن اینا توضیحات کامل میدم.
خیلی ممنون.
قبل از اون یه نکته دیگر رو من فقط بگم که گاهن هم ما خانم های بارداری داریم که قبلا فشار خون داشتن. فردی که قبلا فشار خون داره، یعنی یه فشار خون شناخته شده از قبل داره، وقتی که باردار میشه اینم فشار خونی محسوب میشه. یه مقدار با خانمی که قبلا بارداری انگار قبل